أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب خدمت همه عزیزان. ان شاء الله که طاعات و عبادات همه شما مقبول باشه. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ان شاء الله که به برکت وجود مقدس حضرت همه ما جزء شیعیان حضرت باشیم، جزء محبین و علاقمندان به حضرت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین. خدا رو شاکریم که ما رو به این مقام که مقام محبت و ولایت اهل بیت است رسونده. همچنین انشاءالله از شما عزیزان طلب دعای خیر داریم در این شب مبارک، شب قدر است. انشاءالله که مؤمنین و مؤمنات رو از دعای خیر محروم نفرمایید. من دیگه برای اینکه وقت جلسه گرفته نشه پیشافی سلام علیکم عرض میکنم. آقای شیرازی بزرگوار، هر عزیزی که وارد شدند و سلام کردند، شما همون جایی که نشستی جواب سلام رو بده که انشالله دینی به گردن ما نباشه. خیلی از عزیزان دانشجو سپاسگزاریم. الحمدلله این موقعیتی که فراهم کردن خدمتگزارتون باشیم، فضا فضای بهرمندی از وجود مقدس امیر المؤمنین و نهج البلاغه شریف است. بسیار خرسندیم که شما عزیزان اگرچه در مسیر دانشجویی هستید، در مسیر علوم طبیعی هستید، ولی به علوم روحانی و خاصه نهج البلاغه امیر المؤمنین هم علاقمندید. ابتداعا یک نکته راجع به شب قدر عرض کنیم و بعد اصل موضوعمون شناخت اجمالی نهج البلاغه است که خدمتتون هستیم. شب قدر همون گونه که مستحضرید سه شبی است که شب 19 هم امشب شب اول اوست. مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح و بزرگانی مثل سید ابن طاووس در کتب ادعیه دعاهای بسیار و اعمال بسیاری رو برای این شب مبارک وارد دانستن. خب همه ما اجمالا این ادعیه رو میدانیم، شب زنده‌داری ها و دعا و مناجات، اون ارتباطی که با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باید برقرار کنیم، چون حقیقت شب قدر ارتباط با امام است. ملائکه و روحی که در این شب نازل میشوند بالاخره باید بر یک شخصیتی هبوط کنند و اون امام هر عصری است که میزبان ملائکه و روح که بزرگ ملائکه است خواهد بود. این مطالب رو همه شما عزیزان میدانید. یک نکته اضافه بر این عرض کنم خدمت شما. بین بزرگان و علمای ما یک صحبتی است که شب قدر یک ظاهری دارد، همین سه شبی که در ماه مبارک رمضان است، ولی یک باطن و حقیقتی هم دارد، یک کنایه‌ای هم در این شب قدر نهفته است که خوب ما از اون هم سر در بیاریم. بعضی از بزرگان فرمودن شب قدر تو آن شبی است که به محضر وجود مقدس امام عصر راه پیدا کنی. ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید یک عیدی داریم، عید عمومی و همگانی است. در این قنوت دعای روز عید سعید فطر میخوانیم که خدایا این عید عیدی است بر تمام مسلمان ها. این عید عمومی است، برای همه است، ولی هر شخصی میتواند یک عید خصوصی هم داشته باشه. عید خصوصی کجاست؟ اونجایی که امیرالمؤمنین در حکمت 428 فرمود کل یوم لا یؤصل الله فیه فهو عید. اینجا دیگه برای همه عید نیست، عید خصوصی تو آن روزی است که گناه نکنی. امشب شب قدر عمومی است، ولی یک شب قدر خصوصی هم داریم. اگر هر کدام از ما به اون الله به اون جایی رسید که خدمت حضرت رسیدیم، شرفیاب شدیم به اون بارگاه مقدس. او شب قدر ماست، چون حقیقت شب قدر امام زمانه. هر کدام از ما تونستیم به این مقام برسیم، به مقام درک شب قدر رسیدیم. ببینید خیلی فرق کرد. اینجا دیگه انسان صرفا نمیگه امشب شب قدر من برم قرآن به سر بگیرم. خیر، تو باید زحمت بکشی تا به شب قدر خودت برسی. این شب قدر رسیدنی است، درک کردنی است. باید شب قدر را استیاد کنی، مثل اون صیادی که به انتظار نشسته تا شکار رو تیر بندازه و شکار کنه. ما باید شب قدر خودمون رو استیاد کنیم، به دست بیاریم. این یک مطلب. بعضی از بزرگان دیگه فرمودند که از این بالاتر حتی. ببینید قرآن کریم هر جایی صحبت از قیامت به میان آورد، صحبت از روز بود. ما در قرآن نداریم که قیامت شب دارد. بله، برزخ شب است و روز، ولی قیامت فقط روزه. ما در قرآن میگیم مالک یوم الدین، روز قیامته. میگیم یوم القیامه، ما لیله قیامه نداریم، فقط یوم القیامه است. فبصرک الیوم حدید، الیوم است، چون قیامت فقط روز است. بزرگان ما فرمودند دنیا شب است، تمام این دنیا، چه روز دنیا چه شب دنیا، همه شبه. و قیامت فقط روز است. و ما که در این حد میانیم، ما بین الطلوعینیم، ما امت آخرینیم، امت پیغمبر اکرم، امت آخر الزمان، ما بین الطلوعین شب دنیا و صبح قیامتیم. و این بین الطلوعین ارزش خاصی داره، ما میتوانیم بهره مند بشیم. عرض حقیر اینه، ببینید عزیزان من، شب دنیا همه شب قدره. لیلة القدر خیر من الف شهر. فرمود هر کدام از شما در هر شبی از عمرتون، در هر روزی از عمرتون، که روز و شب ما شب است، شما باید لیلة القدر داشته باشید، شما باید قرآن به سر بگیرید، شما باید به علیین به علیین به علیین بگید. اگر این فکر، اگر این اندیشه و جهانبینی در ذهن ما شکل گرفت، ما دیگه دنبال احتکار نیستیم، دنبال کلاه گذاشتن سر و این و اون نیستیم، دنبال گناه نیستیم، چون تمام عمر ما شب قدر است، تمام لحظات ما شب قدره. چطوره که در روایت فرمود شب قدر هر کار خیری میتوانید انجام بدید. نماز را بخوانید، قرآن را بخوانید، انفاق را بکنید، به والدینتون اکرام کنید، اگر حق الناسی دارید پرداخت کنید، تمام کارهای خیر را انجام بدید، ولو به اندازه یک شب. شب قدر وارد شده بید. حالا ما اگر تمام عمرمون رو شب قدر بدانیم که نسبت به قیامت همه شبه، اون وقت دیگه ما زندگیمون زندگی پاکیزه و طیب و طاهر میشه. از خدای متعال تقاضا میکنیم به برکت وجود مقدس امیرالمومنین شبهای قدر ما را مبارک بگرداند. انشاءالله از اون فضای معنوی که بزرگان و اولیا از او بهرمندند، همه ما هم بهرمند بشویم. اما اصل جلسه ما منعقد شده برای آشنایی با نهج البلاغه. حقیقت نکاتی میخوام در این جلسه خدمت شما عرض کنم که این نهج البلاغه یک کتاب خاصه. این نهج البلاغه مثل بقیه کتب نیست، او رو باید ارزشش رو دانست، بعد در مقابل اون ارزش به سمت او میریم، حرکت میکنیم، مطالعه میکنیم، از او استنباط میکنیم و زندگی رو بر پایه نهج البلاغه بنا خواهیم کرد. این قصه را حتما شنیدید. یه وقتی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در عالم رؤیای صادقه میبیند که سیده فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسنین رو گرفته وارد مجلس درس شیخ مفید می شود. فاطمه زهرا به شیخ می فرماید یا شیخ علمهم الفقه، شیخ مفید به این دو فرزند من فقه را بیاموز. خب شیخ مفید کجا و حسنین کجا که شیخ بخواد به حسنین فقه بیاموزه؟ میگه فردا صبح من در مجلس درس نشسته بودم، دیدم یک سیده علویه ای، یک خانم بزرگواری دست دوتا فرزند رو گرفته وارد مجلس من شد و همون جمله را فرمود: یا شیخ علمهم الفقه، فقه را به این دو آقازاده بیاموز. میگه من فهمیدم که این دوتا بزرگوار خیلی جایگاه بزرگی دارن. یکی از این دو برادر سید مرتضی علم الهدا و برادر کوچکتر سید رضی شریف رضی است که هر کدام از اینها یک استوانه ای برای عالم شیعه بودن. خب شیخ مفید که استاده، از استاد چه بگیم؟ وقتی که امام زمان سلام الله علیه نامه ای برای شیخ مفید مرقوم کردن، فرمودن للاخ سدید، تو برادر منی، برادر مستحکم، در دینداری تو هیچ خللی وارد نمیشه، ولولی رشید و شیخ المفید، واقعا شیخ مفید بود. و تعبیر اون عزیز شاعر میفرماد که برای درد دل تو کسی مفید نبود، امام زمان، برای درد دل تو کسی مفید نبود، وگرنه نامه برای مفید می آید. این شیخ مفید لقبی است که امام زمان به او داد. خب یک چنین استادی، یک شاگردی داره به نام سید مرتضی، برادر سید رضی، مؤلف نهج البلاغه. در مدح او همین یه جمله رو عرض کنم: خواجه نصیر طوسی که خودش از بزرگان علمی و اخلاقی ماست، در مجلس درس هر وقت به نام سید مرتضی می رسید می گفت صلوات الله علیه. کم ما بگیم من درود میفرستم بر سید مرتضی، نه، خدا باید درود بفرستد بر او، از بس عظمت داره سید مرتضی. و سید رضی هم که مؤلف نهج البلاغه است، نهج البلاغه ای که اخو القرآن است، نهج البلاغه ای که نام امیر المؤمنین را الالعبد در جامعه شیعی زنده نگه داشته، معارف علوی رو به خانه ما آورده. خیلی اینها عظمت دارن، خیلی اینها بزرگوارن، نباید از زبان ما بیفته. هر وقت گفتیم سید رضی رضوان الله علیه، سلام الله علیه، صلوات الله علیه، حق بزرگی اینها به عهده ما دارن. مرحوم سید رضی علاوه بر این مقامات علمی و اخلاقی والایی که داشتن، مقامات سیاسی داشتن. ایشون امیرالحاج بود، نقیب علویان بود، سالهای سال ایشون رئیس قوه قضائیه تمام فرق اسلامی بود، دیوان مظالم دست ایشون بود، مسلط به تمام فقه تمام فرق اسلامی، به هر گروهی که مخاصمه و دعوایی داشتن بر احکام فرقه خودشون حکم میداد. چنین شخصیت عالمی بود. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه برای سید رضی 19 عنوان کتاب برمی شمرد که یکی از کتب اون نهج البلاغه است، یکی از کتب مرحوم سید رضی حقائق التنزیل است، یکی کتاب مجاز القرآن است، خصائص الائمه است. هر کدام از اینها به تنهایی برای عظمت او کافی بود که چه عظمتی داره این شخص. از همه شما خواهش مندم انشاءالله بعد از جلسه ترجمه فارسی مقدمه نهج البلاغه رو بخونید. سید رضی 2 صفحه مقدمه با دستخط مبارک بر نهج البلاغه نوشته. خلاصه این مقدمه اینه: سید میفرماید من چه شد اصلا وارد شدم، چرا من نهج البلاغه نوشتم؟ ایشون میگه من مشغول بودم یک کتابی به نام خصائص الائمه می نوشتم، ویژگی ها و خاصیت هر کدام از ائمه را به تفکیک، پیغمبر جدا، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره. مدتی که مشغول بودم مشغله های کاری زیاد شد، مشغله های علمی زیاد شد، من دیگه نتونستم این کتاب خصائص الائمه را تمام کنم. به نظرم رسید خب حالا اگرچه نمی شود کتاب رو کامل کرد، ولی همین مقداری که جمع آوری شده رو من باب بندی کنم و بدم دست دوستداران اهل بیت. همین کار رو کردم. وقتی کتاب عرضه شد بین دوستان من، یکی یکی آمدن پیش من گفتن سید رضی این بخشی که راجع به امیرالمؤمنین نوشتی چقدر زیباست. این جملاتی که نقل کرده ای از امیرالمؤمنین چقدر دلنشینه. هر کدام از این حکمت ها، از این خطبه ها، از این نامه ها دل انسان را تا منبر مسجد کوفه میبره، اون جایی که امیرالمؤمنین بر اریکه منبر نشسته و داره برای حضار خطبه میخونه. سید میگه اینجا بود که جرقه ای در ذهن من خورد، دوستان تشویق کردند و من به این نتیجه رسیدم بروم خطبه ها و نامه های نهج امیرالمؤمنین رو در قالب یک کتابی به اسم نهج البلاغه جمع آوری کنم. حالا اون همت بلند سید رضی سر جای خودش، ببینید دوستان خوب چقدر تأثیرگذارند عزیزان. انسان چند تا دوست مثل دوستان سید رضی داشته باشه، او رو تشویق کنند، او رو وادار کنند و در مسیری بندازند که نهج البلاغه بنویسه. دوستانی نداشته باشیم که مدام ما رو از انجام کارهای بزرگ منع میکنند، مانع راه ما میشن. نه، دوست اون کسی است که انسان رو بلند همت کنه، راه درست رو به انسان نشون بده. حالا عرض اینه که این نهج البلاغه ای که سید رضی جمع آوری کرد چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره که ما او رو یک کتاب خاص میبینیم. ما بعضی از کتب روایی داریم، کتب اعتقادی هند، مثل کتاب توحید شیخ صدوق، مثل دو جلد اول کافی که بهش میگن اصول کافی. خب چرا اصول کافی بین ما اینقدر معروف نیست، اینقدر در دسترس نیست؟ شروح و ترجمه های اصول کافی معدودن، ولی ما بالغ بر هزار ترجمه نهج البلاغه داریم. چرا اینطوره؟ بعضی از کتب روایی ما کتب اخلاقی هست، مثل مجموعه ورام. خب این یک کتاب مهمی است، ولی اینقدر در دسترس نیست. مثل سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی، مثل محاسن برقی، ولی اینقدر معروف نیستن. کتب فقهی همینطور، وسائل الشیعه همینطوره. کدام عامل باعث می شود یک کتاب روایی که همش روایات امیرالمؤمنین خاص بشه، شیعیان به او رغبت بیشتری داشته باشند؟ چهار عامل رو خدمت شما عرض می کنم. عامل اول گستردگی مطالبی است که در نهج البلاغه است. ما سراغ هر کتابی که میریم، یک کتاب فقط فقهی است، یکی اخلاقی است، یکی فقط مسائل عرض محضر شما سیاسی رو داره. نهج البلاغه یک گنجینه است که یک دور تمام معارف اسلامی رو داره. کتاب اخلاقی است، کتاب سیاسی است، کتاب اقتصادی است، کتاب طبی است، کتاب جانورشناسی است، کتاب جامعه شناسی است، روان شناسی است، تمام اینها رو در بر داره به معنای حقیقی کلمه، نه اینکه یه جمله گفته باشه. برای هر کدام از اینها مبانی رو داره. اگر هر کدام از ما خواستیم یک دور مبانی کلی اسلامی رو بخونیم، یاد بگیریم، باید با نهج البلاغه امیرالمؤمنین آشنا باشیم. مصنف کتاب تصنیف نهج البلاغه 376 موضوع برای نهج البلاغه ذکر میکنه. خیلی مهمه. 376 موضوع که در هر موضوعی حضرت جملات مختلفی دارن. 376 موضوع در یک کتاب جمع شده. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه که ایشون خودشون شرح نهج البلاغه دارن، یه جمله ای دارن، این جمله خیلی شیرینه. ایشون میفرماد اگر روزی نهج البلاغه امیرالمؤمنین بدون پیش داوری، بدون تعصب، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، ما نیاز به هیچ مکتب فلسفی، مکتب عرفانی، مکتب اخلاقی، مکتب سیاسی نداریم، نداریم، نداریم. تمام مکاتب در مقابل نهج البلاغه حضرت زانو میزنن، چون امیرالمؤمنین لب باز کرده. موضوعاتی که در نهج البلاغه است گسترده است. پس ما اگر میخواهیم یاد بگیریم، باید سراغ این سفره‌ای که پهن شده بریم، استفاده کنیم و بهره ببریم. یکی دیگه از ویژگی‌های خاصی که در نهج البلاغه است، و اصلا نهج البلاغه، مسیر بلاغت اسم این کتاب، فصاحت و بلاغتی است که در این کتاب موج میزنه. این کتاب را اخو القرآن میگن. قرآن از دو جهت سرآمد است، یکی معارف، یکی اون فصاحت و بلاغت. نهج البلاغه برادر تنی قرآن است، از همون سنخ کلام است. حالا جلسه بعد انشاءالله فردا رابطه قرآن و نهج البلاغه رو خدمت شما عرض میکنیم. اینها واقعا برادر تنی یکدیگرند. چگونه امیر المؤمنین از بطن آیات قرآن سخنانی رو استفاده کرده و به زبان دیگر برای ما بیان کرده. تمام نهج البلاغه قرآن است، هیچ جای خلاف قرآن نداره. خب این سراسر فصاحت و بلاغت است. کلامی که از امیر سر بزند امیر کلام است. عرب میگه کلام الامیره امیر الکلام. وقتی علی حرف بزند او امیر بیان است، کلام او هم امیر است، سرآمد تمام کلام. یه شخصی است، عرب یک شخصیت معروف ادبی داره به نام عبدالحمید کاتب. مثلا ما سعدی داریم، فردوسی داریم، حافظ داریم، کسانی که در نثر دستی داشتن، عبید زاکانی داریم. عرب یک شخصیتی در این سطح داره به نام عبدالحمید کاتب. وقتی که میخوان فصاحت رو ذکر کنن میگن طرف مثل عبدالحمید کاتب. او اصلا ضرب المثل شده. از عبدالحمید کاتب پرسیدن تو چی شد؟ کدام استاد، کدام ذکری تونست تو رو به این مقام بالای ادبی برسونه؟ تو هر حرفی که بزنی شعر است، نثر است، حکمت است. عبدالحمید کاتب میگه من 70 خطبه از خطبه های علی را حفظ کردم. این عبدالحمید کاتب قبل از سید رضی زندگی میکرده، هنوز نهج البلاغه نبوده. میگه من 70 خطبه از خطبه های علی حفظ کردم، بعد از او ادب در جان من جوشید. تمام کلماتی که من میگم برگرفته از همون جملات علی است. من یه مقداری پرورشش میدم، جمله بندی رو عوض میکنم. علی بود، فصاحت و بلاغت علی بود که عبدالحمید کاتب میسازد. این کتاب تفاوتش با بقیه کتب اینه، از جهت معنا و مفهوم، از جهت فصاحت و بلاغت سرآمد است، جایگاه خاصی داره. سومین عاملی که باعث می شود نهج البلاغه از بقیه کتب روایی ما سرآمد باشد، خاص باشد و برای او کلاس برقرار کنیم، صدور اغلب کلمات در زمان حکومت است. ببینید بقیه اهل بیت ما خب حکومت نداشتن دیگه. وقتی کسی حکومت نداشته باشه شاگرد داره. تفاوت حاکم بودن و مدرس بودن در اینه، حاکم آن کسی است که کاتب داره. یه عده‌ای هستن کلمات حاکم را می نویسن، چون بخشنامه است، چون قانونه، چون باید برای اقصانقات مملکت بره. ولی کسی که استاد است سخن را می گوید، شاگرد برداشت خودش رو می نویسه. لذا بسیاری از روایات ما نقل مضمونند. یعنی امام صادق در جلسه درس سخنی می‌فرماید، کسانی که اونجا نشستن هر کدام برداشت خودشون رو می‌نویسن. عین جمله حضرت شاید نباشه، معنا همون معناست، ولی عین کلام نیست. ولی برای ما این مهم، نهج البلاغه حضرت اکثرش از اون کلماتی است که یقین داریم از لبان مبارک حضرت در آمد. اینجا دیگه میشه کار علمی کرد که اگر حضرت حرف جر را قبل آورد به چه دلیل بود، اگر از فلان باب استفاده کرد به چه دلیل بود. اینجا دیگه بحث علمی است، چون یقین داریم حضرت این جملات رو گفت. امیرالمؤمنین در طول حکومتشون کاتبانی داشتن که جملات حضرت رو می نوشتن. خطب امیرالمؤمنین در نماز جمعه را اینها می نوشتن. و بعد در حالات معاویه هست، کسانی که رفت آمده با معاویه داشتن علیه اللعنه، معاویه کسی بود که بعضی وقتها هر هفته، نه بعضی وقتها، هر هفته یک نفر رو میفرستاد کوفه پای منبر امیرالمؤمنین. حضرت وقتی خطبه میخوند اون مینوشت، همین که نماز جمعه تمام میشد حرکت میکرد میرفت به سمت شام، این خطبه را میداد دست معاویه، معاویه همین خطبه را حفظ میکرد، هفته بعدی در منبرش میخوند. لذا بعضی از این خطبی که ما در نهج البلاغه داریم به اسم معاویه هم تمام شده، میگن این جمله معاویه بود، راست میگن، او همین حرف رو زد، ولی کاتبی داشت که می نوشت و می برد برا. اونقدر این کلمات گوهربار بودن. معاویه‌ای که خودش دستی بر ادبیات داشت می گفت هر حرفی علی زد من می زنم. خب این که کنار، ولی خود حضرت کاتبانی داشت که این جملات رو می نوشتن. بعضی وقتها حضرت خودش دست به قلم می شد جملاتی می نوشت. ما در روایت داریم کتب امیر المؤمنین کتابا بعد منصرفه من النهروان. امیرالمؤمنین بعد از این که جریان خوارج و نهروان تمام شد قلم به دست گرفتن، نامه ای نوشتن و امر ایقرا علی الناس، فرمودن این نامه را هر هفته بر مردم بخوانید. بعضی وقتا داریم هر هفته، بعضی جاها داریم حضرت یک بخشنامه یک بار صادر میکرد که این جمله را بخونید بر مردم. همه اینها نشون میده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جملاتشون عین کلام حضرت نقل میشد و حضرت این جملات را که سید رضین نقل کرده اطمینان بسیاری به او هست، خیلی میشه ازش بهره برداری کرد. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه ایشون میفرمودن که نهج البلاغه اینطوره، خیال کنید یه نفر در بلندگو اعلام کرد که امیرالمؤمنین امشب در مسجد جمکران سخنرانی داره، چطور انسان با دل و جان حرکت میکنه، هیچ عامل او رو باز نمیداره، علی بر منبر رفته، ما بریم پای منبر مولا بشینیم. تعبیر آیت الله بهجت این بود، نهج البلاغه منبر امیر المؤمنینه، کلماتی که از لبان مبارک حضرت صادر شده، پس خیلی این اهمیت خاصی داره. عزیزان سوال می نویسن، من الان بحثم رو تموم کنم، در انتهای جلسه خدمت شما هستم. چهارمین ویژگی خاص نهج البلاغه اینه که ظرافت‌هایی رو سید رضی به کار برده، نه تنها کلمات حضرت کلمات گوهرباری بودن، بلکه سید رضی هم اینجا یک نقشی داشته. اون ادیب بودن سید رضی خودش کارگر بوده. مستحضرید سید رضی دو جلد دیوان داره که دیوان اشعار سید رضی جزء مشکل ترین اشعار ادبیات عربن، ترجمه اونها، آرایه های ادبی اونها به شدت زیاده، ترجمه اونها کار هر کسی نیست، بسیار انسان ادیبی بوده. خب این ادیب بودن او تأثیر داشته. ما غیر از نهج البلاغه کتب دیگری هم داریم که همشون کلمات امیرالمؤمنینن. ما مستدرکات نهج البلاغه زیاد داریم، همشون کلمات امیرالمؤمنینن ولی اینقدر معروف نیستن. ما یک کتابی داریم به نام نهج البلاغه ثانی، نهج البلاغه دوم، ولی معروف نیست، کسی نمیشناسه. ما یک کتابی داریم تمام نهج البلاغه، باز او رو کسی نمیشناسه. مرحوم علامه محمودی رضوان الله علیه یکی از کسانی بودن که برای نهج البلاغه و امیرالمؤمنین خیلی زحمت کشیدن. وقتی فرصت داشتی در اینترنت سرچ کنید مستندی از زندگی ایشون ساخته شده. مرحوم علامه شیخ محمد باقر محمودی از کسانی است که حقیقتاً احیا کننده نهج البلاغه در زمان معاصر بوده. ایشون یک کتابی داره 15 جلد، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه. نهج السعاده علامه محمودی هم همش کلمات حضرته، هیچ جمله ای از خودشون نیست، ولی معروف نیست. معلوم سید رضی هم یک ظرافت هایی به خرج داره. اون ظرافت ها یکیش اینه، سید رضی برای اینکه جملات حضرت رو انتخاب کنه خطبی را، نامه هایی رو انتخاب میکنه که الفاظ و لغات جدید درش هست. یعنی میرفته اگر دو تا خطبه شبیه هم بودن اون خطبه ای را انتخاب می کرده که لغات بیشتری درش باشه. لذا نهج البلاغه ما 2000 لغت اصیل عرب داره. اگر یک کتابی بخواد به عنوان شاهکار ادبی معرفی بشه خصوصیت هایی داشته باشه. شما حساب کنید شاهنامه فردوسی یک کتابی است که شاهکار ادبی است. چرا؟ چون فردوسی جملش اینه که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. خب فردوسی چطور توانست عجم رو زنده کنه؟ استفاده از لغات اصیل فارسی باعث شد عجم دوباره زنده بشه. سید رضی جوری کلمات را انتخاب کرده، گزینش ها را طوری انتخاب کرده که 2000 لغت عربی در این کتاب شریف هست. خیلی اگر نگاه کنید مثلا کتب دایرة المعارف لغتنامه ها رو نگاه کنید، 20000 30000 لغت در هر کتابی هست. یک کتاب لغتنامه 20000 لغت داره. سید رضی کتاب لغت ننوشته ولی 2000 لغت مشکل و سنگین درش هست. معلومه این کتاب شاهکار، معلومه سید رضی با توجه این کار رو انجام داده. یکی دیگه از اون کارهایی که سید رضی انجام داده استفاده از اون اشعار است. امیرالمؤمنین در خطبه های مختلف به مناسبت از اشعار عرب استفاده می کرده. سید رفته مثل نمک قضا در هر 20 خطبه ای یه خطبه ای رو هم آورده که شعر درش هست. خب این خودش یکی از ویژگی های شاهکار ادبی است، یعنی ادبیات شعر اون زمان رو هم در قالب کتاب آورده. یکی دیگه از ویژگی ها استفاده از نام اشخاص است، زمان ها مکان های مختلف، اشخاص مختلف، قیس کیست، نهروان کجاست، همه اینها رو در کلمات آورده. و اینجا منی که مخاطبم میگم این شخص کیست، برم تحقیق کنم این مکان الان دقیقاً چه مکانی است، اون شخصیتی که حضرت به عنوان فرماندار انتخاب کرد چه کسی بود، چه ویژگی هایی داشت. این باعث تحقیق من میشه. کتب بسیاری بالغ بر چندین عنوان کتاب داریم به نام اعلام نهج البلاغه. آخرین کتابی که در باب اعلام نوشته شد فرزند علامه امینی، مرحوم آقای شیخ محمد مهدی امینی، محمد هادی امینی، اعلام نهج البلاغه داره. اعلام یعنی همین ویژگی ها، یعنی این شخص کیه، این مکان کجاست، این جنگ چه جنگی بود، با کیا بود، چه نتیجه ای داشت، اینها رو میگن اعلام. سید رضی طوری گزینش کرده که اعلام رو هم در این کتاب جای داده. و آخرین مطلب مختصر و مفید بودن این کتابه. این کتاب نهج البلاغه توسط سید رضی یک جلد بیشتر نیست، اگرچه میتوانست او رو 15 جلد کنه، کما اینکه علامه محمودی مجموع سخنان امیرالمؤمنین رو در 15 جلد جمع آوری کرده. ولی سبک بال بودن این کتاب باعث میشه به هر جایی پرواز کنه، در هر کتابخانه و خانه یک کتاب باشه و اشتیاق برای خوندن او بیش از پیش باشه. این هم زحماتی است که سید رضی کشید و این کتاب گرانقدر رو به دست ما رسوند. یک جمله هم عرض کنم، به نظر شما عزیزان سید رضی با نزدیک به اون 17-18 مورد عنوان کتاب، نویسنده و مؤلف این کتاب نهج البلاغه، سید رضی خوب چند سال عمر کرده باشه، همه این برکاتی که از او به ما رسیده در چند سالگی بوده؟ جالب بدونید سید رضی در 47 سالگی از دنیا میره، عمر چندانی نداره. یعنی اگر ما به عمر خودمون نگاه کنیم همسن و سال ما بوده، چند سال پایینتر و بالاتر، ولی عمر او مبارک هست. چنان وفات او بر سید مرتضی سخت آمد، در تاریخ هست سید مرتضی چند شبان روز در حرم موسی بن جعفر اعتکاف کرد، بیرون نیامد. این شخصیتی که از دنیا رفته بود شخصیت عجیبی بود، برادرش میدونست چه گوهری از دست رفته. او در 47 سالگی از دنیا رفت ولی این نهج البلاغه گران سنگ را در اختیار ما گذاشت. ما هم میتوانیم از عمرمون استفاده کنیم، برای ما هم فرصت هست. یه قصه خدمت شما بگم، شاید شبها عصرها این برنامه زندگی پس از زندگی رو ببینید. ما در بین علمامون کسی رو داریم که به قول این آقایون تجربه مرگ رو داشته. قصه رو براتون بگم. شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه، کتاب وسائل الشیعه کتاب فقهی است، هر فقیهی بخواد فتوایی صادر کنه، حکمی صادر کنه، باید کتاب وسائل در دستش باشه. تا وسائل نباشد نمیتونه حکم بده. یک همچین کتابی است، آچار فرانسه دست مراجع تقلیده. این شیخ حر عاملی که در حرم علی ابن موسی رضا دفنه، انشالله به زودی ها قسمت بشه حرم مشرف بشیم و سری به قبر ایشون بزنیم، ایشون یک کتابی داره به نام اثبات الخدات، اثبات امامت اهل بیت. در اون کتاب ایشون به مناسبت بعد از بیاناتی که راجع به هر امامی داره، معجزاتی رو هم نقل میکنه. از امام امیرالمؤمنین چه معجزاتی، از موسی بن جعفر، از امام جواد، معجزات رو نقل میکنه. میرسه به امام از سلام الله علیه، ایشون مینویسه یکی از معجزات امام زمان خود من هستم. و بعد قصه را شروع میکنه، میگه من بچه بودم، مریضی سختی بر من عارض شد، طوری شد که دیگه خانواده و اطرافیان مرا رو به قبله گذاشتن، بالای سر من عزاداری میکردن و من هر لحظه امکان داشت که از دنیا برم. لحظه ای این حالت به من دست داد، من روح خودم را از جسمم جدا دیدم، دیگه فکر کردم تمام شده. همین که این حالت دست داد، دیدم 14 معصوم به استقبال من آمدن. خیلی این مقام مقام بالایی است. او کودک بود ولی 14 معصوم به استقبال او آمده. میگه من یکی یکی خدمت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین عرض ادب کردم، مصافحه کردم، دست حضرات رو بوسیدم، آمدم تا رسیدم به امام عصر، دست حضرت رو بوسیدم، عرض کردم آقا من جوانم، من کودکم که از دنیا رفتم، من خیلی فکرهای بلندی در سرم بود، من خیلی میخواستم برای شما کار کنم، خیلی میخواستم معارف شما رو نشر بدم، اگر میشود یه فرصت دوباره به من بدید. امام زمان به من فرمود که بله شیخ حر عاملی، ما دوباره شما رو برگردوندیم. و ایشون میگه منی که داشتم در تب و مریضی میسوختم، به محض اینکه این اتفاق افتاد روح به بدن برگشت، من صحیح و سالم بلند شدم. و بعد کتبی نوشت، خدماتی کرد، یکی از کتب او وسائل الشیعه است. این برکتی است که خداوند به عمر بعضی از انسان ها میده. برکت همون چیزی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از القابشون مبارکه است. او 3 فرزند داشت، مستحضرید که اول 3 بخش داشت برادر به گفته بود، محسن که شد شهید برادر 2 بخش شد، 1/3 سادات رو به ظلم و جور به شهادت رسوندن، از فاطمه زهرا 2 فرزند به سر به یادگار موند. ولی تمام سادات عالم افتخار می کنند که از نسل و ذریه حضرت زهرا هستند. ولی دیگرانی هم هستند، فرزندان متعدد بالغ بر 100 فرزند داشتند، ولی نامی از اونها نیست. این مبارک بودن است، مبارک بودن است. عزیزان، هر کدام از ما می توانیم مثل سید رضی عمر بابرکتی داشته باشیم، خدمت عظیمی را به اسلام داشته باشیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اینکه شهد شیرین نهج البلاغه رو هم در کام شما بریزم، چند جمله هم از حضرت عرض کنیم خدمت شما. حضرت فرمود بقیت عمر المرء لا ثمن لها. مهم نیست الان چند سالته، مهم نیست چقدر از عمرت گذشته، مهم اینه که ما بقی عمرت قیمت نداره. اون چه که گذشت، چه خوب بود چه بد بود، تمام شد. اون چه که از عمر تو باقی مونده، 5 سال 10 سال کمتر بیشتر، لا قیمت لها، هیچ قیمتی برای اون متصور نیست. یدرکو، دقت بفرمایید، یدرکو بها ما فات و یحیی بها ما امات. تمام گذشته هایی که از دست رفته رو با همین عمر اندک باقی مونده میتونی به دست بیاری. تمام فضائلی که در جان خودت کشتی، زنده به گور کردی، همه اینها رو دوباره میتونی زنده کنی. ما هم میتوانیم به دست وجود مقدس امیر المؤمنین یک بار دیگه زنده بشیم مثل شیخ خر عاملی، اما نه اینکه بمیریم و برگردیم. همین الان که شب قدره است، که شب تصمیم است، که شب تحول است، اراده کنیم آقا جان یه باری هم به دوش ما بگذار. ما آمدیم، این عالم عالم عبثی نیست، هر کدام از ما وظیفه‌ای داره. آمدیم تا باری رو به دوش بکشیم، بگیم آقا جان باری که به دوش ما گذاشتی رو ما میخواییم ببریم، ما هم میخواییم به قدر و اندازه خودمون تأثیر گذار باشیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود الفرصت تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر. لحظات زود میگذرن، دیدید شب قدر همین که آدم به خودش بیاد تمام شد، دارن اذان صبح رو میگن. فرصت های خیر این گونه ان، زود میگذرن. کربلا که رفتی و برگشتی، بعد که برگشتی تازه از خواب بیدار میشی، چی شد؟ چقدر زود گذشت، ما تازه میخواستیم بمونیم، ولی میگذره. فرمود فانتهزوا فرص الخیر، الان همون فرصت خیره. با امیرالمؤمنین بیعت کنیم که آقا جان ما رو در مسیر خودت حفظ کن، ما رو در مسیر نهج البلاغه حفظ کن، ما هم بتوانیم باری از این دین را به دوش بکشیم، عده‌ای رو با خودمون همراه کنیم، با معارف شما آشنا کنیم. یک جمله دیگه هم بگم و تمام. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه میگه من خارج از کشور یه وقتی بحثی داشتم، وقتی که بحثم تمام شد این جمله رو گفتم که قیمت هر انسانی به اون چیزی است که دوست دارد. میگه این جمله چنان تأثیری در دانشگاهیان خارج از کشور گذاشت که تمام قد ایستادند و چند دقیقه به افتخار من دست زدند که عجب جمله‌ای بود. ایشون میگه من دیدم حق امیرالمؤمنین ضایع شد، برگشتم رفتم بالای جایگاه گفتم این جمله از من نیست، سطح من به این جمله نمیخوره، این جمله از امام متقین امیرالمؤمنین است. حضرت فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کدام از شما به مال و پول و تعداد فرزند و به اینها نیست، به جایگاه و رتبتون نیست، ارزش هر کدام از شما به اون چیزی است که دوست می‌دارد. یکی ماشین دوست داره، یکی به یه انگشتر دل خوشه، یکی به زندگی مادی دل خوشه، اون ارزشش همین قدره. یکی طالب علی است، حالا قدر علی کجاست؟ علی که اندازه نداره، حد نداره، او نامحدود است، پس ارزش تو هم حد نداره. یکی طالب خداست، یکی طالب معارفه. اینها انسان رو بزرگ میکنه، انسان رو، روح انسان رو وسیع میکنه. انشاءالله که به برکت وجود مقدس امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام همه فضائل و خوبی هایی که در شبهای قدر به خوبان عالم ارزانی میشه به ما هم انشاءالله ارزانی بشه، به برکت وجود حضرت انشاءالله که اون شب قدر اختصاصی ما هم برسه، برسد اون زمانی که ما وجود مقدس امام عصر رو ببینیم، برسد اون زمانی که انشاءالله شب قدر ما یعنی تک تک لحظات عمر ما سرشار از معنویت باشه. عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که تشریف آوردن، انشاءالله که خیر ببینید، حلال بفرمایید اگر حرف زیادی زده شد، انشاءالله موفق و معید باشید. فردا هم به عون الله الکریم همون ساعت 16:45 با بحث قرآن در نهج البلاغه خدمت عزیزان هستیم. اگر مطلبی سوالی هست من در خدمت هستم، بفرمایید.